الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في السرعة والبطء، إذا فرضنا حركتين واعتبرنا النسبة بينهما فإن تصابتا زمانا فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما وإن تصافتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل والبطء خلافه. بعد از آنی که مقومات حرکت و اونچه که هر حرکتی از اونها خالی نیست بحثش تمام شد که آخریش زمان بود، حالا میان در صفات حرکت. صفت حرکت بر من یکی سرعت و بطء است، تند بودن حرکت و کند بودن حرکت. فرمان اگر دو حرکت را با هم مقایسه کنیم، این دو حرکت اگر زمانشان یکی بود ولی مسافتی را که در یکی بود بیش از آنی بود که در دیگری بود، خب اونی که مسافتش بیشتره اون میشه سریع و اونی که مسافتش کمتره میشه بطیء. دو تا اتومبیل هر دو یک ساعت حرکت کردن، یه ساعت بیشتر راه نرفتن، ولی یکی 100 کیلومتر مسافت را پیموده و یکی 150 کیلومتر. خب معلومه اونی که مسافت بیشتری پیموده اون حرکت سریع تری داشته. و همچنین اگر مسافت ها یکی بود ولیکن زمان ها فرق می کرد، مثل این که هر دو از اینجا تا تهران رفتن، هر دو یک مسافت را پیمودن، ولی یکی در یک ساعت و یکی در یک ساعت و نیم، خب معلومه اونی که زمان کمتری داشته اون سریع تره. پس سرعت و بطء را از اینجا به دست میاریم که سرعت عبارت است از پیمودن مسافت زیاد در زمان کم و بطء عبارت است از پیمودن مسافت کم در زمان زیاد. پس سرعت و بطء معناش بدیهی، احتیاجی به این که بیش از این تفصیل داده بشه در موردش لازم نیست. فقط حرفی که هست اینه، مسائلی که در سرعت و بطء مطرح هست، مسئله اولش اینه که آیا حرکتی که کنده است مرکب است از حرکت و سکون، یعنی اونی که یواش را رفته، یا مثلا پرکاهی که از لب بام وقتی رهاش کردند بیش از سنگ طول کشیده تا اومده روی زمین، سنگ با سرعت اومده و پرکاه با کندی اومده، آیا این که کند آمده یا اون ماشینی که 5 ساعت از قم تا تهران رفته، آیا این حرکتش که کنده، کندیش به خاطر این بوده که حرکت با سکون در هم آمیخته بوده؟ یعنی این چوب یا این پرکاه وقتی میاد پایین چون یه حرکت خالص نیست لذا تند نیست، ولی سنگ یا سرب که ول میشه و میاد پایین چون اون حرکت خالص داره، سکون باش آمیخته نیست، اون تنده. پس سرعت عاملش عبارت هست از خالص بودن حرکت و عامل سکون عبارت هست از مخلوط شدن عامل بود عبارت هست از مخلوط شدن سکون با حرکت. اگر یه سنگی رو شما رها میکنید و یه گلوله رو هم کنار شما کسی دیگه رها میکنه، اون گلوله سریع میره و سنگی رو که شما به موازات همون گلوله پرتاب کردید اون کند میره. آیا فرق اینها به اینه که گلوله حرکت خالص داره و سنگ حرکت آمیخته به سکون، یا نه؟ یعنی آیا هر جا که بُعد و کندی هست به وسیله این هست که وسط حرکت سکون هست؟ بفرمایید نخیر. بُعد و کندی حرکت به این نیست که حرکت آمیخته شده باشد با سکون لذا کند شده باشه. نظیر اینکه رنگ خاکستری رنگی است که سفیدی است که با سیاه آمیخته شده لذا شده رنگ خاکستری، این اونطور نیست. برای اینکه حرکت چه کندش و چه تندش، اگر یک حرکته، یعنی سنگو من رها کردم از مبدأش که عبارت است از دست من تا منتهاش که رسیدن به زمین باشه، یه حرکته که فرضنم هست یه حرکته، یعنی یک واحد متصله، یک وجود متصله که قوه و فعلش در هم آمیخته است. یعنی هر حدیشو شما در نظر بگیرید فعلیت است برای قوه قبلی و قوه است برای فعلیت بعدی و این یک وجود واحد متصل است. پس بنابراین حرکت که عبارت است از نحوه وجود و این وجود وجودی است که در هم آمیخته قوه و فعلش و یک واحد متصله، یک جریان متصله، یک سیلان متصله، هر چه هم که کند باشه سکون در میان او نیست. اگر سکون باشه اون وقت یه حرکت دیگه نخواهد بود. هر جا سکون محقق شد از اونجا حرکت قبلی قطع میشه و یک حرکت جدید به وجود میاد. نظیر حرکت در عقربه های ساعت، عقربه ساعت سر یه ثانیه که میخواد حرکت بکنه یه حرکت سریع میکنه و سر ثانیه وای میسته، یه سکون داره، دوباره سر ثانیه یه حرکت سریع میکنه و وای میسته. یا دقیقه شمارش هم همینطوره، ساعت شمارش هم همینطوره. دقیقه شمارش هر ثانیه رو یا مثلا بله هر یک دقیقه رو با یه پرش انجام میده، یعنی یک حرکت و بعدش یک سکون که در ساعتهای بزرگ مثل ساعت مسجد اعظم محسوس هم هست. به هر حال اگر این طور باشه این یک حرکت نیست، برای هر دقیقه این عقربه یه حرکت کرده بعدش متوقف شده سکون، بعد یه حرکت دیگری کرده متوقف شده سکون، حرکت و سکون، حرکت و سکون. نه، این البته میگن این یه حرکت کندی دارد عقربه، ولی این اصلا یک نیست. اگر عرف میگه یک حرکت، ما بحث عرفی نیست، بحث عقلیه، با دقت عقلی باید مطرح کرد مسئله رو. در جایی که یک پرکاه از بالا داره میاد پایین، یا در جایی که سنگ رو من رها کردم، مثل اون عقربه نیست که یه ذره بپره وایسه، از اون وقتی که حرکتش شروع میشه تا اون وقتی که قطع میشه مرتب در حرکته، یعنی یک واحد متصل از حرکت ما داریم. یک نحوه وجود دارد این سنگ و اون عبارت است از یک عین سیال، یک عین متغیر و نه یک عین ثابت که باید از حرکت در عین. پس اگر واحد متصله هر چه هم که کند باشه وسطش سکون نیست، چون سکون وحدت رو از بین میبره. اگر سکون بخواد باشه دیگه اون حرکت واحد متصل نخواهد بود. پس حرکت بطی، یک حرکت بطی هیچگاه بطئش به خاطر این نیست که با سکون در آمیخته، بلکه به خاطر ذات خودشه که این از حرکت و شتابی که خاصه ی حرکته سهم کمتری داره. اون تغییر تدریجیش کند انجام میشه، نه با سکون مخلوط شده. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که اختلاف سرعت و بطء چگونه است. سرعت غیر بطء، غیریت دارن و بطء غیر سرعته. آیا این غیریت تقابله؟ یعنی غیریت ذاتی است که هر یک از اینها به ذات دیگری رو طرد میکنه؟ و اگر تقابله، اون وقت کدوم یک از اقسام تقابله؟ آیا اینها متناقضانن، عدم و ملکه هستن، متضادانن یا متضایفان؟ در این مسئله می‌فرمایند که نظر قوم بر این است که سرعت و بط متضادانن، ضدینن. مثل سفیدی و سیاهی که ضدینه، مثل حرارت و برودت که ضدینه، سرعت و بط هم ضدینه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگن متقابلان اگر یکیشون وجودی بود و یکیشون عدمی، دو حالت داره، یا میشه متناقضین یا میشه عدم و ملک. و اگر هر دو وجودی بودن اونم دو حالت داره، یا ضدانن و یا متضایفان، و هر کدوم احکامش مفصل قبلا خوندی. میگن سرعت و بط نه میتونن متناقضان باشن و نه میتونن عدم و ملکه باشن، برای اینکه در عدم و ملکه و در متناقضان یک طرف تقابل امر عدمیه، بین یه امر وجودی است با یه امر عدمی. و حال اینکه سرعت و بط هر دو امر وجودی هن. سرعت همون کیفیت حرکت وجود موجوده که این موجود، این حرکت اگر قطع کرد مسافت زیاد را در زمان کم، این قطع مسافت زیاد در زمان کم مفهوم عدمی نیست، مفهوم وجودیه که صفت است برای حرکت. چه این که بود که قطع مسافت کم است در زمان زیاد، مثل همون یه مفهوم وجودی است، یه امر وجودی است. پس چون هر دو امر وجودی هن، تقابل تقابل تناقض نیست، تقابل تقابل عدم و ملکه هم نیست، میمونه اون دوتای دیگه. گفتن متضایفان هم نیستند، برای اینکه خاصیت متضایفان رو اینها ندارند. خاصیت متضایفان این بود که با همان متکافئانند، اگر یکیشون موجود بود حتما باید دیگری هم موجود باشه. گفتی بالای بدون پایین و پایین بدون بالا معنا نداره، محقق نمیشه در خارج. یعنی شما نمیتونید یه جایی رو به عنوان پایین داشته باشید بدون اینکه بالا داشته باشه. خب اگه بالا نداشت پایین هم نیست، اون زمینه نه پایین، زمین به وصف پایین بودن. اگر یه جسمی بخواد پایین باشه باید یه جسمی بالای او قرار گرفته باشه تا این بشه پایین او و اونم بشه بالا. اینطوری میگفتیم در متضایفان. حالا در اینجا آیا سرعت و بط اینطوره؟ اگر یک گلوله حرکت کرد و سریع رفت بدون اینکه کنار او کسی سنگی بیندازد که اون سنگ کند بره، آیا نمیگیم این گلوله متصف است به سرعت؟ میگیم این گلوله سریع رفت. پس سریع رفتن احتیاج نداره به این که در کنارش یه بطیعی هم باشه تا او بشه سریع. چه بطیعی در کنارش باشه چه بطیعی در کنارش نباشه، اون سریعه. و یک مورچه کند میره، حالا خواه کنارش آهوی بدود خواه کنارش آهوی ندود، اون حرکتش کنده. پس کند برای اینکه محقق بشه احتیاج نداره در وجودش به اینکه تندی باشد و بلعن. پس معلومش اینا متضایفان هم نیست. حالا که متضایفان نشدن، متناقضان و عدم و ملکه هم نبودن، و قهرن، یه قسم میگه بیشتر نداریم و اون عبارت از متضادان. پس سرعت و بعد تقابلشون تقابل تضاده، اینا متضادن، دو امر وجودی هن که با هم جمع نمیشن و هم دیگر رو طرد میکنن. این حرفیست که مشهور گفته در مورد نسبت و رابطه بین سرعت و بعد، که گفته رابطهش رابطه تضاد. ولیکن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان این فرمایش صحیح نیست، برای اینکه درست اون ستای دیگه نشد، اونو قبول داریم که رابطه بین سرعت و بعد تناقض نیست، عدم و ملکه نیست، تزایف هم نیست، ولی تضاد هم نیست، برای اینکه شرایط تضاد در اینجا موجود نیست. شرط تضاد یکیش اینه که بینهما غایت الخلاف، بین متضادین باید منتهای مخالفت و ضدیت و عناد باشه که دیگه بیش از او تصور نشه. مثل این که روشن‌تر از سفید رنگی تصور نمی‌شد و تیره‌تر از سیاه هم رنگی تصور نمی‌شد، بین سفیدی و سیاهی تضاد بود، بینهما غایت الخلاف. خب حالا آیا بین سرعت و بعد غایت الخلافه؟ شما میگید یک اتومبیلی که در مثلا یک ساعت 150 کیلومتر راه رفته این سریعه، و یک اتومبیلی که در یک ساعت 100 کیلومتر راه رفته این بطیئه، اون حرکتش متصف است به سرعت و این حرکتش متصف است به کندی. آیا اون سرعت با این کندی بینهما غایت الخلاف؟ یعنی بیش از این تصور نمیشه مخالفت و تعاند؟ خیلی روشنه که هم از اون تنده تندتر تصور میشه و هم از اون کنده کندتر تصور میشه. به جای اتومبیل 100 کیلومتر رونده یه دوچرخه فرض میکنی، خب اون بطیعه و بطعش بیشتر است از اون اتومبیل، و به جای اون اتومبیلی که 150 کیلومتر رفته یک موشک فرض میکنیم، یه جت فرض میکنیم، اون در ساعت 500 کیلومتر راه میره و اینم در ساعت 20 کیلومتر راه میره. خب بین 20 و 500 کیلومتر خلاف بیشتره یا بین 100 و 150؟ و حالا 20 و 500 شد، از 20 و 500 باز هم میشه خلاف بیشتری فرض کرد. معلومه که چون هیچ سریعی نیست مگر اینکه سریع تر از او هم فرض میشه، و هیچ بطیعی نیست مگر اینکه بطیع تر از او هم فرض میشه. پس بین سرعت و بعد غایت الخلاف نیست. اگر غایت الخلاف نبود پس سریع و بطیع و سرعت و بعد متضادان نخواهند. پس اگر اون ستا نیستن یکی هم نیست، چون شرطش نیست. پس چیه؟ فرمان اصلا سرعت و بعد اون تقابل‌های مشهور بینشون نیست. سرعت و بعد نحوه حرکتند. حرکت قوامش به اینه که شتاب داشته باشه، سیلان داشته باشه، ثبات در کارش نباشه، راه افتاده باشه یه شی. قوام حرکت به این در راه بودن و راه به حساب جاری بودن و سیلانه. این سیلان شدت و ضعف داره. یکی این سیلانش و شتابش زیاده، یکی شتابش کمه. اونی که شتاب کمتری داره بهش میگن بطی، و اونی که شتاب بیشتری داره بهش میگن سری. پس سرعت و بعد هر دو از یک چیز مایه میگیرند و اون عبارت هست از سرعت به معنای مطلقش، سرعت به معنای مطلقش یعنی همین جریان. به تعبیر دیگه ما یک سرعت داریم که مقابل نداره. اون سرعتی که در مقابلش بوت نیست عبارت هست از اون چه که در هر حرکتی هست. یعنی همین که این راه افتاده، همین که این متغیر است تدریجاً، همین که این سیاله، اینو میگن سرعت. این سرعت مطلق که مقابلش کندی نیست، برای اینکه کندم همینو داره، سریع هم همینو داره. این سرعت مطلق دارای شدت و ضعفه. اگر شدید بود اون سرعت بالمعنى الاخص پیدا میشه، و اگر ضعیف بود بوت در مقابل سرعت پیدا میشه. و وقتی اینطوری شد دیگه بین اینها تقابل نیست، برای اینکه متقابلان هیچگاه از یک حقیقت مایه نمیگیرن. این همونیست که در بحث وحدت و کثرت هم داشتن، که تقابل بین وحدت و کثرت تقابل مصطلح نیست، برای اینکه ما به الاختلافش برمیگرده به ما به الامتیاز، ما به الاشتراک. هر دوی اینها در اصل شتاب شریکن، ولی یکی از شتاب سهم بیشتری داره، یکی از شتاب سهم کمتری داره. پس اختلاف سریع و بطی اختلاف تشکیکی است. همونطوری که در خود وجود اختلاف به شدت و ضعف، به تشکیک، همه هستی هن ولیکن یکی از هستی سهمی دارد که او دیگری نداره، یا اون دیگری سهمی از هستی داره که این نداره، ولی در اصل هستی هر دو شریکن. ما به اختلافش هم در خود هستی. حرکت هم که از صفات وجوده، نحوه وجوده، سرعت و بطئش برمیگرده اختلافش به اختلاف تشکیکی. یعنی هر دوی اینها بطی و سری هر دو شتاب دارن، یکی از شتاب سهم بیشتری داره، یکی سهم کمتری داره. پس اگر اشتراک دارن در شتاب اشتراک دارن، اگر اختلاف هم دارن در همین شتاب اختلاف دارن، که یکی شتابش بیشتره یکی شتابش کمتر. پس ما به اشتراکشون با ما به اختلافشون از یک حقیقته، از یک جنسه، و هیچ یک از اقسام تقابل اینطور نیست. پس بنابراین این تقابل از اون اقسام تقابل مصطلح نیست، بلکه اصلا تقابل نیست. این اختلاف اختلاف تشکیکی است، برای اینکه هر دو به یک حقیقت برمیگرده، فقط اون یک حقیقت شدید و ضعیف میشه. فسرعت والبود اذا فرزنا حرکتین و اعتبرنا نسبت بینهما. وقتی ما دو حرکت رو فرض کنیم، حرکت دو تا اتومبیل، حرکت یک سنگ با یک پرکاه و امثال، و ملاحظه کنیم رابطه بین این دو را، این دو رو با هم مقایسه کنیم ببینیم با هم چه رابطه‌ای دارن، نسبتشون رو ملاحظه کنیم. فین تساوتا زمانن، اگر این دو حرکت زمانشون مساوی باشه، اونم یک ساعت حرکته، اینم یک ساعت حرکت، اگر هر دو یک ساعت حرکت هستن، فاکثرهما قطعا للمسافه اسرعهما، اونی که بیشتر این دو است از نظر پیمودن مسافت، یعنی اونی که مسافت بیشتری پیموده است، سریع ترین این دو حرکت است. اون حرکتی که مسافت بیشتری دارد اون حرکت سریع تر. و این تساوتا مسافتن، و اگر این دو حرکت مسافتشون مساوی بود، هر دو از اینجا تا تهران رفتن، فاقلهما زمانن اسرعهما، اونی که زمان کمتری داشته اون سریع تره. هر دو اینجا تا تهران رفتن، هر دو حرکت 147 کیلومتر رفتن، ولی یکی در یک ساعت، یکی در یک ساعت و نیم. خب معلومه اونی که زمان کمتری داره اون سریع. نتیجه فسرعت به دست میاد مفهومش، و بعد هم به دست میاد. فسرعت قطع و مسافت کثیره فی زمان قلیل، سرعت عبارت است از پیمودن مسافتی زیاد در زمانی کم. والبطء خلافه، کندی خلافشه، یعنی پیمودن مسافت کم در زمان زیاد. این مفهوم سرعت و بطء هست که بدیهیه و عرفیه و احتیاجی به تحدید و تعریف نداره. قالو، اما احکامش، حکم اول اینه که گفتند که ان البطء لیس به تخلل سکون، کند بودن حرکت نیست به فاصله شدن سکون. یعنی اگر یه حرکتی کنده، به خاطر اینه که سکونها وسطش فاصله شده، یعنی یه ذره حرکت کرده وایستاده، دوباره حرکت کرده وایستاده، دوباره حرکت کرده وایستاده، لذا این شده حرکت کند. پس اگر حرکت حرکت کند است، به خاطر این است که سکون متخلل شده. فرمان نقال و فلاسفه گفتند که کندی حرکت نیست به فاصله شدن سکون، به اینکه تکون الحرکت و کلما کان تخلل السکون فیها اکثر کانت ابتر، به اینکه حرکت اینطوری باشه که هرچه فاصله شدن سکون در اون حرکت بیشتر باشه، هرچه در خلالش سکون بیشتری باشد، هرچه بیشتر با سکون آمیخته باشد، کانت ابتر، کندتر خواهد. نه، اینطور نیست. بوت به تخلل سکون و آمیخته شدن سکون، حرکت با سکون نیست، به اینکه حرکت هر چه که آمیخته شدن سکون در اون حرکت بیشتر باشه، کندتر بشه. و کل ما کان اقل، و هر چه که اون تخلل سکون کمتر باشه، کانت اسرع، حرکت بشه تندتر. چرا اینطور نیست؟ چرا بود به این نیست؟ بود در اثر تخلل سکون نیست. و ذالک لاتصال الحرکه، بیان این که بود به تخلل سکون نیست، به آمیخته شدن با سکون نیست، به فاصله شدن سکونها بین اجزاء حرکت نیست. دلیلش اینه که اجزایی در خارج نداره حرکت جدای از هم، اجزا گفتیم وهمیه. و ذالک لاتصال الحرکه، برای اینکه حرکت متصل واحده، یک حرکت یک امر واحد متصل. بامتزاج القوه والفعل فیها، به اینکه مخلوط است قوه و فعل در این حرکت، این حرکت یه وجودی است این چنین که قوه و فعلش در هم آمیخته، هر حدیشو که شما درش دست بذاری، فعلیت است برای قوه قبل و قوه است برای فعلیت بعد. نه اینکه قوه باشه برای سکون بعد، که بعد از اینجا یه سکونی هست، این قوه است برای اون سکون بعد، نه، قوه است برای جزء بعد، جزء دوم از حرکت. فلا سبیل الى تخلل سکون فیها، پس اگر حرکت یک واحد متصله، دیگه راهی نیست به اینکه وسط واقع شود، سکون در این حرکت تخلل پیدا کند، در خلال حرکت سکون بیا. پس بنابراین بود به این نیست که حرکت با سکون آمیخته شده لذا شده کند، نه، اونم یک حرکت سراسر حرکت، اون حرکت سریع هم چیزی جز حرکت نیست، نظیر وجود ضعیف و قوی که در بحث تشکیک می گفتن. وجود ضعیف وجودی نیست که با عدم آمیخته شده باشه لذا شده باشه وجود ضعیف، نه، این وجود همش همینه، نه اینکه یه وجودی داشتیم نصف کردیم در مورد قوی، اون همون نصفه وجود خودش رو داره، ولی وجود ضعیف همون وجود است که آمیخته شده با عدم. آخه عدم چیزی نیست که با وجود آمیخته بشه. پس وجود ضعیف و قوی هر دو وجودن، نه اینکه ضعیف مرکب باشه از وجود و عدم. اینجا هم همینطور. و قالو، حکم دیگر اینه که گفتن ان سرعت و البط متقابلان تقابل تضاد، گفتن تندی و کندی حرکت، این دو صفت حرکت متقابله، تقابل دارن، نسبتشون غیریت ذاتیه است، تقابله، تقابلش هم تقابل تضاد. خب به چه دلیل؟ گفتن و ذلک لانهما وجودیان، دلیل اینکه این تقابل تقابل تضاده به خاطر این است که سرعت و بعد هر دو امر وجودی هن. بعد امر عدمی نیست، بعد هم یه صفتی است، عبارت است از پیمودن مسافت کم در زمان زیاد، نظیر سرعت که عبارت از پیمودن مسافت زیاد در زمان کم. هر دو معنای وجودی هستند و امر وجودی و این حرکت موجود به او متصفه. این حرکت به ما اینکه خودش نحوه وجود است صفتی دارد به نام بود، حقیقتا این وصف برای او هست، نه یه امر عدمی باشه. پس هر دو امر وجودی هست. خب حالا که هر دو امر وجودی هست، فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم و ملکه، پس تقابلشون دیگه تقابل تناقض یا تقابل عدم و ملکه نیست، چون اونا یکیشون همواره باید عدمی باشه. پس نسبت به اونا خیالمون راحت که تقابل سرعت و تقابل تناقض یا عدم ملکه نیست. ولیسا بالمتضایفین، سرعت و بعد متضایفین هم نیستن. خب چرا متضایفین نیستن؟ خب متضایفین که دو امر وجودیه، اینا هم دو امر وجودی. یا صفت و خاصیت متضایفین در اینجا نیست، و الا اگر متضایفین بودن کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر، اگر متضایفین بودن اینطور بودن که هر وقت که وجود پیدا می کرد یکیشون وجود پیدا می کرد دیگری، مثل بالا و پایین، مثل برادریت برای یک نفر که تا برادریت برای یه نفر دیگه محقق نشه اینم برادر نیست. آیا حالا اینجا سرعت هم اینطوره؟ یعنی تا کنار این فشنگی که داره با سرعت میره یک کسی یه سنگی رها نکنه که متصف باشد به بوت، او متصف نمیشه به سرعت. حالا چه سنگ رو بندازن چه سنگ رو نندازن، اون فشنگ متصف است به سرعت. اون موشکی که رها شده از سکو، این متصف است به سرعت، حالا خواه در کنارش حرکتی انجام بشه یا انجام نشه. پس وجود پیدا کردن سرعت در خارج متوقف نیست بر اینکه حتما بطئی باشه، ولی برخلاف بالا و پایین، بالایی اگر شما در خارج بخواید داشته باشید حتما باید پایینی هم باشه. پس اینا متضایفین نیستن، ولی اگر متضایفین بودن این چنین که هر وقت که ثابت می شد یکیشون ثابت می شد دیگری، هر وقت وجود پیدا می کرد یکی دیگری هم وجود پیدا می کرد، و حالی که ولیسا که از ذالک، این چنین نیست. فلم یبغ الا ان یکونا متضادن، خب اون ستا که نشد قهرن می مونه چارمی، پس باقی نماند مگر اینکه باشند سرعت و بعد متضاد، چون تقابل چهار قسمی بیشتر نیست، اون ستاش نیست، پس این چهارمیه. و هو المطلوب، مطلوب هم همین بود که ان سرعت و البعد متقابلان تقابلت تضاد، مدائم هم همین. و فیه این حرف مشهور فرمان درش اشکال است، و اون اینه که ان من شرط المتضادین ان یکون بینهما غایت الخلاف، به صرف این که دو امر وجودی شدن و غیریت داشتن این معنیش نیست که متضادن باشن، متضایفین هم نباشن، متضایفین نشدن پس دیگر میشه متضادن. خب اون ستا نیستن، شما اینو که اثبات نکردید که چارمی هست، ممکنه اصلا چارمی هم نباشه. و فیه این که از شرط متضادن این است که بینشون منتهای بیگانگی و مخالفت باشه، یعنی بیش از اون تصور نشه. گفتیم نظیر سفیدی و سیاهی که از سفیدی روشن‌تر تصور نداره و از سیاهی هم تیره‌تر تصور نداره. بینهما غایت الخلاف، حالا بین سریع و بطی غایت الخلافه؟ نه، شرط متضادن این است که بینشون غایت الخلاف باشه، و حال این که لیست به متحققتن بین سرعت و البعد، این غایت الخلاف موجود نیست میان سرعت و بعد. چرا؟ از ما من سریع الا و یمکن ان یفرز ما هو اسرع من، زیرا هیچ سریعی نیست مگر اینکه می شود فرض شود سریع تر از او. هر چه شما سریع فرض کنید باز یه چیزی که سریع تر از او باشه میشه فرض کرد. شما فرض میکنی که 1000 کیلومتر در یک ثانیه رفته، خب میشه فرض کرد که یک موجودی 1000 کیلومتر در نیم ثانیه بره. اگه بگی در نیم ثانیه فرض میکنم، خب میگم در 1/4 ثانیه و همینطور. پس هیچ سریعی نیست مگر اینکه ممکن است فرض شود چیزی که از او سریع تر. از اون طرفش هم همینطوره. و کذا ما من بطیئن الا و یمکن ان یفرز ما هو ابطا. هیچ کندی هم نیست مگر اینکه از او کندتر هم میشه تصور کرد. پس شما بین دو حرکتی که یکی سریع و یکی بطی در نظر گرفتید، یکی متصف است به سرعت، یکی متصف است به بعد، این سرعت و اون بعد بینشون غایت الخلاف نیست، چون از این خلاف بیشتر هم میشه تصور کرد به این که اون سریعش سریعتر باشه و این بطی هم بطیتر. یکیش که عوض بشه کافیه، حالا ما دوتاشو عوض کردیم، این دوتا بینشون غایت الخلاف نیست، برای اینکه این یه پله میشه اون طرف تر باشه. خب پس اگر یه پله اون طرف تر شد خلاف بیشتری است، پس اینی که الان هست غایت الخلاف نیست. ولحق ان سرعت والبعد وصفان اضافیان. حق این است که سرعت و بعد دو وصف اضافی هستند، دو وصفی است که با هم سنجیده میشن. اینو میگیم سریع نسبت به او، اونو میگیم سریع نسبت به این، و بینشون اختلاف به هیچ یک از اون انواع چهارگانه نیست. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بطء به عینها به نسبت الى ثالثه. وصف اضافی هن. یعنی اینطور نیست که یک چیز سریع مطلق باشه یک چیز بطیء مطلق. سرعت و حرکت، یعنی الف لام نمیخواد، اونطور که خدمت استاد آقای جوادی ادام الله ذله هم عرض شد و فرمودن بله هم الف لام نمیخواد، مثلا در اصل نسخه الف لام داره ولی خب تصحیح باید بشه. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى، سرعت حرکتی نسبت به حرکت دیگر، بط از به عینه نسبت به حرکت سوم. یعنی اون ماشینی که 150 کیلومتر در ساعت راه میره که سرعت داره نسبت به ماشین 100 کیلومتری، همین ماشین سرعتش بط است در صورت که این ماشین رو مقایسه کنی با ماشین 200 کیلومتری. ماشینی که در ساعت 200 کیلومتر راه میره اون میشه سریع و این میشه بطی. پس سرعت هر حرکتی نسبت به حرکت دیگر بط است، همون سرعت میشه بط به عینه نسبت به یه حرکت سومی که از او سریع تره. و که از حالی که الان فل بط، اگه شما میگه آقا ماشین 100 کیلومتری کند میره، خب این کند میره نسبت به اون 150 کیلومتریه ولی نسبت به اون دوچرخه سواره تند میره. پس بط نسبت به یک حرکتی، سرعت هست نسبت به حرکت دیگر، پس سرعت و بعد میشن وصف اضافه. اون وقت و سرعت و به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکت. سرعت به معنای همین در راه افتادن، این که در راه و ساکن نیست و روانه هست، این ویژگی است برای هر حرکتی. هر حرکتی شتاب مقومشه، اگر شی شتاب نداشته باشه، این روانه بودن درش نباشه، حرکت اصلا نداره. پس روانه بودن و جاری بودن این قوام حرکت به اینه، حرکت اصلا یعنی همین. پس این یه خاصیتی است برای هر حرکتی و همین خاصیت شدت و ضعف پیدا میکنه. سمت هشتد و همین سرعت و تضعف. سرعت به معنای جریان، یه وقت جریان و روانه است خیلی با شدت، یه وقت این شی روانه هست ولی نه با شدت، با ضعف. هر دو روانند ولی یکی ضعیف یکی شدید. پس همون روانه بودن و سیال بودن و در جریان بودن شدت و ضعف داره. فیحدث به اضافت بعضها الى بعض، و حادث می شود با سنجیدن بعضی از اینها به بعض دیگر، یعنی شدید را با ضعیف، ضعیف را با شدید، به دست میاد سرعت و بطء اضافه. پس این سرعت بود که مقابل همان با هم اختلاف دارن، این به نسبت به او سرعت است و این نسبت به او بود. حاصل این که پس یک حقیقت بیشتر نیست به نام سرعت به معنای مطلق، به معنای جریان، به معنای سیلان، که این یک حقیقت در هر حرکتی هست، فقط در حرکت سریع از این حقیقت بیشتر هست، یعنی شدیدتر اون حقیقت، و در حرکت بطی از این حقیقت که اسمش سرعت مطلقه، اسمش سیلان و جریانه، کمتر هست، یعنی ضعیفتر اون حقیقت در اونجا. پس بنابراین یک حقیقت کس شدید و ضعیف میشه متقابلن، هیچ وقت دو طرفش از یک حقیقت نیست. اگر از یک حقیقت باشه نمیگن تقابل. تقابل دو چیزن که هم با هم غیریت ذاتیه دارن، یعنی ذاتن با هم مغایرن و همدیگر رو ترک میکنن. پس بنابراین سرعت به معنای جریان و سیلان این ویژگی است برای هر حرکتی. اصلا حرکت یعنی چیزی که جریان و سیلان داره. خب همین خاصه تشدد و تضعف، وقتی تشدد و تضعف حادث میشود به اضافه بعض از این افرادش، یعنی مثلا شدید به بعض دیگر که ضعیف باشه، یا بالعکس ضعیف را به شدید وقتی اضافه میکنید، حادث میشود سرعت و بطء اضافی، که این سرعت مقابل داره، اون سرعت مقابل نداشت. اون هر حرکتی سرعت به معنای مطلق را داره، بلکه این سرعت از نسبت حرکتی که متصف است به اصل سرعت، به سرعت به معنای مطلق، به یه حرکت دیگری که اونم متصف است به همون اصل سرعت، چون ویژگی حرکت و از او جدا نمیشه، خاصه اوست، یعنی لازمه اوست، از او جدا نمیشه و مختص به اوست. پس بنابراین در اینجاست که سرعت و بعد به دست میاد. پس دیگه تقابل نیست، اختلافشون میشه نظیر اختلاف واحد و کثیر، که اختلاف تشکیکی. دیگه اینا رو مفصل بیان نکردن در همین، ولی در نهایه و در حواشی اسفار اینا که عرض میکنم مفصل بیان شد. فصل پنجم، فسکون. تا به حال بحث در حرکت بود. خب حالا سکون. سکون می‌فرمایند که به دو معنا گفته میشه. یک میگیم سکون به معنای عدم الحرکه اما من شأنه ان یکون متحرکاً، چیزی که میتونه متحرک باشه، اگر متحرک نبود به اون حالتش که الان حرکت نداره به میگن سکون. که وقتی توجه میکنید سکون به این معنا میشه امر عدمی. سکون یعنی حرکت نداشتن، البته امر عدمی که عدم محض نیست، عدم ملکه است، برای اینکه دنبالش داریم. اما من شأنهی ان یکون متحرکن، یعنی حرکت نداشتن از یه چیزی که شأن این رو داره که متحرک باشه، مثل این سنگ. این سنگ این شأنیت رو داره که حرکت داشته باشه، حالا که حرکت نداره بهش میگیم ساکن. پس سکون عبارت میشه از یک معنای عدمی، و تقابلش با حرکت میشه تقابل عدم و ملکه. حرکت امر وجودیه، سکون امر عدمی. این یک معنای سکون. معنای اصلی سکون هم همینه، و این معنا یک لازمی داره. اگر یه چیزی حرکت نکرد با اینکه شأن این رو داره که حرکت بکنه، قهرن این ثابته در زمان، یعنی در آن دوم و در آن سوم و در آن چهارم همون جایی هست که در آن اول بوده، حرکت نکرده دیگه. پس ثبات داره. ثبات امر چیه؟ وجودی، یعنی هست در اون مکان اولش، سر جا اولشه. اگه چیزی حرکت نکرده یعنی الان تو همون جای اولشه، یعنی حاصل است در همون جای اولش، که این یک معنای وجودی، یعنی متحقق است در همون جای اولش، که این یک معنای وجودی. پس این معنای دوم سکون که لازمه معنای اوله، وقتی یه چیزی حرکت نداشت قهرن در آن دوم و زمان سوم و زمان چهارم و زمان پنجم در همون جاییست که در زمان اولش بوده، یعنی ثابته، ثبات داره، یعنی تحقق داره در همون جای اول. این معنای دوم که امر وجودیست لازمه یه اون معنای اول است که امر عدمی. و وقتی که معنا میکنن حرکت را به سا، وقتی مقابل حرکت میگن سکون، منظور همون سکون به معنای اوله. میگن حرکت و سکون، سکون یعنی عدم الحرکت، یعنی اونی که به ذات مقابل است با حرکت، و نه اینکه حرکت و سکون وقتی گفته میشه سکون به معنای یه چیزی باشه که لازم مقابله، خودش مقابل نیست با حرکت، بلکه لازمه یه چیزی است که او مقابله. چون بنا شد اونی که مقابل است و تقابل داره با حرکت، اون عدم الحرکته باشه، یعنی معنای اول. و معنای دوم لازمه اوست. خب پس هر جا این دوتا رو در مقابل هم ذکر میکنن، قهرن باید سکونش به معنایی باشه که خودش مقابل است با حرکت، یعنی باید به معنای اول باشه و نه به معنای دوم، برای اینکه معنای دوم خودش مقابل حرکت نیست، لازمه مقابله و نه خود مقابله. بعدم اینجا میفرمایند که حالا که سکون رو مطرح کردیم، این عرض کنیم که سکون در عالم نسبیه، یعنی اگر یه چیزی رو میگیم ساکنه، نسبت به یه حالتش، نسبت به یه خصوصیتش میتونه ساکن باشه، ولی سکون مطلق نداره. یعنی اگر میگیم آقا این سیب دیگه الان حرکتش تمام شد، این حرکتش تمام شد، یعنی اون حرکت کمی یا کیفی که تا به حال داشت، از رنگ سبز همینطور به تدریج رنگش عوض شد، عوض شد، عوض شد، رنگهای مختلف گرفت تا حالا شده قرمز، دیگه حالا رنگ عوض نمی کنه. یا اگر میگیم این سیب حرکتش تمام شد، یعنی دیگه کمش و حجمش افزوده نمیشه. ولی این معناش این نیست که هیچ حرکتی نداره، برای اینکه اگر جوهر اشیا در حرکت و متغیر، این حرکت کمی که حرکت ثانوی کم بود، این الان نیست، ولی یه حرکتی به تبع جوهر در همون کم هست که او همواره هست. یعنی سیب الان ولو اینکه کمش همون کم یک ساعت پیشه، ولو رنگش همون رنگ یک ساعت پیشه، ولی این یه وجوده و وجود قبلی یه وجود دیگه بود، یعنی این ادامه اوست، این دنباله اوست، یه وجود سیال در زمان کش داره که اون وقتش یک وجود بود، او از بین رفت، یه وجود دیگری به جاش آمد. همواره امور زمانی هر زمانشون غیر زمان قبلی است و غیر زمان بعد. حالا خواه کمش کم بشه یا زیاد بشه یا هیچ نشه، چون اگر جوهرش متغیره، جوهرش ثابت نیست، پس این کمی هم که الان داره کم ثابتی نیست، ولو این کم اندازش یه مقداره، یعنی همش 20 سانتی متر مکعبه، ولی این 20 سانتی متر مکعبی رو که الان داره مال سیب الانیه، و چون این سیب الانی غیر سیب قبلیه طبق حرکت جوهری، پس بنابراین این کم الانی هم غیر کم لحظه پیشه، چون اون کم مال این سیب نبود، این سیب دنباله اون حرکته، اون سیب قوه بود نسبت به این و این فعلیت اونه و این دو یکی نیستن. لذاست که می‌فرمان در عالم هیچی که حرکت نداشته باشه در عالم جسمانی نداریم، مگر چرا یه چیزهایی مثل وصول. وصول هم یه خاصیت جسمانیه، یعنی جسمه که حرکت میکنه و میرسه به یه چیز دیگه، این شمایید که حرکت میکنید، یه امر جسمانیه، ولی این دیگه آنیه، یعنی در رأس زمان در انتهای حرکت محقق میشه و نه خودش حرکت باشه. یا انفصال، وصول ها، اتصال ها، انفصال ها، اینا یا پیدایش اشکال هندسی. شما میخواید یه دایره پیدا بشه، دایره دفعتن، یعنی اون وقتی که این سطح گردیش کامل شد، اون وقت دایره محقق میشه. پیدایش دایره، خط کشیدن شما یا پیدایش سطح یا ایجاد اون سطح ممکنه خیلی طول بکشه، ولی اون وقتی که دایره میخواد محقق بشه، اون وقتی است که آخرین جزئش محقق شده باشه. مثلا اگر دایره رو ما میخواییم درست کنیم به این هست که ما یه خط بکشیم و یه سطحی رو مجزا کنیم و یه سطح دیگه تا بگیم به این سطح دایره است، شما دستتون باید حرکت بکنه و اینجا رو مجزا بکنه، یا قیچی باید حرکت بکنه و این سطح رو مجزا بکنه از سطح دورش. ولی کی دایره است؟ اون وقتی که قیچی کارش تمام میشه، یعنی اون وقتی که حرکت قیچی به پایان رسید، اون وقت دایره حادث میشه. پس حدوث این شکل آنیه، درسته مقدماتش زمانیه، ولی اون مقدمات دایره به ما نداد. دایره وقتی پیدا شد که همه اون مقدمات از بین رفت، تموم شد. وقتی تمام شد کار، اون وقت دایره، یعنی وقتی حرکت تمام شد، آنم شکل حادث میشه. پس بنابراین پیدایش اشکال هندسی هم آنی. فس سکون، فرمان سکون به دو معناست. یطلق السکون علا خلو الجسم من الحرکه. سکون اطلاق میشود بر خالی بودن جسم از حرکت، یعنی حرکت نداشتن، یعنی همون عدم الحرکه. خالی باشه دیگه خود خلو یه معنای وجودی نیست. اینکه جیب بنده خالیه، این یه معنای وجودی نیست که الان جیبم سنگین باشه پاره بشه، یه معنای عدمی است، چی توش نیست، عدمه. بذارید به تعبیر خلوف گفتم ما خیال نکنیم که امر وجودیه، نه. سکون اطلاق می شود بر خالی بودن جسم از حرکت، حالا قبل از حرکت خالی است یا بعد از حرکت خالی، یعنی پیش از اینکه حرکت بکنه او خالی است از حرکت، یعنی ساکنه، یا حرکت که تمام شد بعد از حرکت، این سنگ هنوز که راه نیافتاده بود خالی بود از حرکت، وقتی هم که رسید پایین و حرکتش تمام شد بازم خالی است. پس سکون اطلاق می شود بر خلو به جسم از حرکت، خلو به جسم از حرکت که قبل از حرکت هست یا بعد از حرکت هست، بر این معنا سکون اطلاق می شود. پس سکون یعنی بی حرکتی، حرکت نداشتن، خالی بودن از حرکت. و علا معنای دومش، ثبات الجسم علا حاله التی هو علیها. سکون یا مستقر بودن، قرار داشتن، آرام بودن هم اطلاق میشه، ثابت بودن جسم به همون حالی که داشته. اگر قبلا تو این مکان بوده، ثانیه بعدش و ثانیه بعدش و ساعت بعدش و ساعت بعدش هم همینطور تو همون مکان باشه، یعنی آرام باشه، یعنی ثبات داشته باشه. این ثبات دیگه مثل خلاف نیست، امر عدمی باشه، امر وجودی، یعنی وجود داشته باشه بر همون عین در همون مکان، یا وجود داشته باشه در همون حجم، یا وجود داشته باشه در همون کیفیت. ثبات داشته باشه جسم بر اون حالی که اون جسم بر اون حال هست، یعنی همون حالی که داره بر همون حال برقرار باشه، پایدار باشه. خب والذی یقابل الحرکه هو المعنی الاول، اونی که به ذات مقابل حرکت معنای اوله، چون معنای اول یعنی عدم الحرکت، یعنی خالی بودن از حرکت. حرکت و عدم الحرکت قشنگ مقابله. و ثانی لازمه، و معنای دوم لازمه معنای اوله، که قهرن میشه لازم المقابل، اون میشه مقابل، این میشه لازم المقابل. پس اگر لازم المقابل است، مقابله به ذات نیست، تقابلش تقابل به تبعه، یعنی چون این لازمه یک امریز که مقابل است با حرکت، پس خودش هم مقابله، ولی پس به خاطر اون ملزومه، نه به خاطر ذات خودش. و هو معنا عدمی، و این معنای سکون که اون معنای اول باشه، و هو یعنی معنای اول ولی نه معنای دوم، و هو یعنی اون معنای اول که مقابل حرکت است، اون معنای عدمی. خب معنای عدمی یعنی چه؟ یعنی به معنا این ادام صفه ان موضوع ان قابل، یعنی به معنای این که نباشد صفت حرکت از موضوعی که قابل حرکت هست. اون موضوع قابل همون جسمه. فیکون و سکون این میشه، هو عدم الحرکه اما من شأنه ان یتحرک. به جای خلاف حالا خود عدم رو گذاشتن. سکون یعنی نباشد حرکت از یک جسمی که شأن او هست که حرکت بکنه. پس تقابل بین سکون و بین حرکت تقابل عدم و ملکه است. قشنگ روشن شد که اون ضمیر وهو و معنا عدمی بر نمیگرده به وثانی، بر میگرده به معنای اول. همه این عبارات بعدی قرینه شه. تمام شد. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی، و هرگز خالی نمیماند از حرکت یک جسم یا اعراض جسم یا اون چیزایی که به جسم ارتباط دارن. جسمانی مثل روحانی میمونه، یعنی یک صیغه نسبت علا خلاف القیاس. قاعده اینه که وقتی میخوان یه چیز رو نسبت بدن فقط یه یای مشدد بیارن، ولی گاهی یه الف با نون هم قبل از یا میارن. روحانی منصوب به روحه، بعد بگن روحی ولی میگن روحانی. جسمانی منصوب به جسمه، اون میگن جسمانی. جسمانی یعنی اونی که خودش جسم نیست ولی در رابطه است با جسم، ارتباط با جسم، مثل همه اعراض جسم. خالی نیست از حرکت نه جسم و نه اعراض جسم و نه افعال جسم. الا مکان آنی الوجود، مگر اونی که آنی باشه که در رأس حرکت محقق میشه و نه با خود حرکت. مثل وصول به حد مسافت، این ماشین حرکت میکنه، رسیدنش به مرز مسافت، رسیدنش به مرز 100 کیلومتر آنیه، یه رسیدن زمانی نیست. یا جدا شدن چیزی از چیزی زمانی نیست. و یا پیدایش اشکال هندسی که مقدماتش مثل همون قبلی ها، مقدماتش یعنی باید حرکتی انجام بشه تا وصول محقق بشه، باید حرکتی انجام بشه تا انفصال در سر اون حرکت باشه، ولیکن خود انفصال یا خود اتصال زمانی نیستن. همینطور باید حرکتی انجام بشه تا یه شکل هندسی به وجود بیاد، ولی خود شکل هندسی پیدایشش آنیه و نحوه ساله. السلام علیکم و رحمت الله.